ساعت 6:30 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و عصر بخیر. یک نماینده مجلس ایران گفت شورای عالی امنیت ملی در جریان همه جزئیات مذاکرات هسته‌ای بوده است. آیت الله مکارم شیرازی اظهار نظر در مورد تفاهم هسته‌ای را تکذیب کرد و نایب رئیس مجلس ایران تفاهم هسته‌ای را به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران توصیف کرد. یک نماینده مجلس با درخواست از همه برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی در جریان همه جزئیات مذاکرات هسته‌ای بوده است. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، جعفر قادری نماینده مردم شیراز گفت تلاش‌های خستگی ناپذیر تیم هسته‌ای ایران جای تقدیر و تشکر دارد و برای همین همه باید به دور از تندروی، هیاهو و سر و صدا تا تبدیل این چارچوب به توافق نهایی کمک کنند. او در این حال با اشاره به اظهارات برخی درباره مغایرت اظهارات وزیر خارجه ایران با طرف مقابل، خواستار آن شد که چنین مباحثی به گفته او به هیچ عنوان مطرح نشود و افزود در صورت وجود کمبود میتوان نواقص را در توافق نهایی مرتفع کرد. دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی هر گونه اظهار نظر او درباره تفاهم هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، این دفتر در بیانیه اعلام کرد اظهار نظری که از این مرجع درباره مذاکرات لوزان در سایت‌های خبری منتشر شده کذب است. دفتر آیت الله مکارم شیرازی در این بیانیه از آنچه نسبت‌های دروغ نامید ابراز تعجب کرده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با مثبت دانستن تفاهم هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 آن را به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. این در حالی است که 2 روز پس از اعلام تفاهم هسته‌ای، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در نامه‌ای از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای حضور در این کمیسیون و ارائه توضیحات درباره بیانیه سوئیس دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه 16 فروردین ماه را به عهده داشت، گفت غرب هیچگاه برای هیچ کشوری حق غنی‌سازی را بار دیگر به رسمیت نخواهد شناخت و تنها یک استثنا وجود دارد و آن ایران است. پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای جداگانه به انتقاد از تفاهم هسته‌ای پرداخته بودند. در لیبی نخست وزیر این کشور گفت دولت او به فروش نفت ادامه می‌دهد و درآمد آن را به خارج از این کشور می‌فرستد تا از دستیابی دولت خودخوانده با مرکزیت ترابلوس به این منابع مالی جلوگیری کند. به گزارش رویترز، عبدالله حتینی گفت دستور داده که به این منظور یک حساب بانکی جداگانه در امارات متحده عربی باز شود. تاکنون درآمد حاصل از فروش نفت لیبی به حساب بانک مرکزی این کشور و شرکت ملی نفت لیبی در ترابلوس واریز می‌شد. دولت عبدالله حتینی که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته می شود و در شرق لیبی مستقر است، با گذشت 4 سال از سرنگونی رژیم معمر قذافی هنوز نتوانسته کنترل کامل این کشور را به دست بگیرد. در ایران رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران گفته است که مذاکراتی با شرکت‌های کشتیرانی اروپایی و خارجی برای ورود به بنادر ایران پس از لغو تحریم‌ها آغاز شده. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد سعید نژاد با تاکید بر اینکه بنادر ایران تاکنون در لیست تحریم‌ها نبوده‌اند گفت مسائل مربوط به تحریم‌های کشتیرانی و بازارهای مالی ایران باعث شده بود که برخی از شرکت‌های کشتیرانی خارجی نسبت به ورود به آب‌های ایران تردید داشته باشند. ایران به دلیل کمبود ناوگان تجاری دریایی مایل است که با سایر کشورها برای نقل و انتقال کالاهای وارداتی و صادراتی همکاری داشته باشد. و این رو هم بشنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه 18 فروردین ماه برای دیدار با حسن روحانی و آیت الله خامنه ای به تهران سفر می‌کند. سفر رئیس جمهوری ترکیه پس از آن انجام می‌شود که او به شدت از نقش ایران در خاورمیانه انتقاد کرده است. رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه گفته بود تلاش‌های تهران باعث شده که آنکارا، ریاض و شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به گفته او به سطوح بیایند. این گفته ها سبب شد تا گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران خواستار لغو سفر آقای اردوغان شوند، اما خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا میگویند که برنامه سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران بر سر جای خود باقی است. به گفته خبرگزاری آناتولی، رؤسای جمهوری دو کشور در مورد روابط دو طرف، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. دعوت می‌کنم از شما که به .com و همکارم حامد پارسی بپیوندید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا باز هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون روی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از .com بیشتر در مورد اون حرف میزنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص می‌کنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی‌های ما میاد. چه کسانی حق تصرف در دارایی‌های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره‌مند میشن. ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب می‌کنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی‌ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما می‌خوایم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی‌های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سال‌های گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلیور در آمریکا قانون جدیدی رو امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشت یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید که از هفته گذشته در اختیار کاربرانی که در آمریکا هستن قرار گرفته، اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به طریقی در گذشته یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایی شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان اینکتیو اکانت منیجر در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب ها، اپلیکیشن ها، موسیقی ها و فیلم هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.